أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ورضاه ورؤيته. اللهم وفقنا بجميع المشغلين للعلم والعمل الصالح. خب، اولین روز درس از سال دراسی 1402 و 1403 که مبدع دراست از آخر شهریور هر سال شروع میشه تا آخر خرداد سال آینده. پس امروز انشاءالله به حول قوه الهی اولین درس از سال دراسی جدید را شروع میکنیم. درس امروز، قبلا هم اصل مسئله در آخرین درس های سال قبل به عرض رسید که خب بحث در مطهرات بود. قبلا نجاسات به عرض رسیده بود، بعدا رسید هست در مطهرات، که گفتیم اول مطهر عبارت از آب، دومین مطهر عبارت از خورشید بود، سومین مطهر عبارت از زمین بود، چهارمین مطهر عبارت است از استحاله. فرمودند که یکی از مطهرات استحاله است، یعنی دیگرگون شدن صورت نوعیه یک شیء نجسی به صورت نوعیه شیء دیگری. معنای استحاله اینه، یعنی متبدل شدن صورت نوعیه یک شیء به صورت نوعیه شیء دیگر. مثلا متبدل شود بول به آب، یا متبدل شود مثلا نطفه نجس متبدل بشه به یک حیوان. اینها قدر مسلم از استحاله است که فقها ما یکی از مطهرات قرار دادن. فرمودن اگر شیئی صورت نوعیش تغییر کرد به صورت نوعی شیء دیگری، محاله اون شیء دوم محکوم به طهارت. اگر شیء اول که دارای سوری صورت نوعی خاصه مثل بول متحول شد به مثلا آب بدن یک حیوانی، مثل یک حیوانی آب نجسی خورد و بعد متبدل شد به بول حیوان مأکول اللحم، خب حیوان غیر مأکول اللحم بولش نجسه. حالا اگر گوسفندی بول نجسی را خورد بعد متبدل شد به بول حیوان مأکول اللحم، میگن این استحاله شده و در اثر استحاله نامحال نجاست برطرف شده. خب پس یکی از مطهرات فضلا و علما و فقها ما فرمودن عبارت از استحاله است. استحاله را هم تفسیر کردن که حقیقت یک شیء متنجس یا نجسی، حقیقت نوعیه او متبدل بشه به صورت یک حقیقت نوعیه ثانویه. مثلا فرض کنید نطفه که نجسه مبدل بشه به یک بزغالی، یا مثلا یک بره کوچکی، یا مثلا نطفه نجس انسان مبدل بشه به یک جنینی و جنین مد متولد بشه. خب اینجا میشود استحاله که گفتن استحاله یکی از مطهراته. اولا مشخص باشه استحاله ای که میگیم از مطهراته تبدل صورت نوعیه است، نه تبدل آصفات و آثار ظاهریه. اگر مثلا گندمی نجس بشه آردش کنن، دیگه نمیگیم این استحاله شده، زیرا آرد همون صورت نوعیه گندمه. بلکه حتی اگر مبدل به نان بشه، به خمیر بشه، اینجا صورت نوعیه شی تغییر نکرده و رضا محکوم به انتهارت نمیشه، بلکه محکوم به همون حکم سابقه که نجاسته. پس من مراد به تبدل و استحاله، یادمون نره استحاله ای که فقها امام مطرح کرده اند، اولا در هیچ روایتی یا نصی وارد نشده عنوان استحاله. تا ما حالا بحث کنی که مل مراد بل استحاله در روایات، نه، این فرمایش را فقها استیاد کرده اند از تبدل صورت نوعیه شی. مراد از تبدل صورت نوعیه شی فضلا، نه تبدل ظواهر شی و عوارض شیعه. و الا اگر گندم نجس مبدل به آرد بشه یا آرد مبدل به خمیر و نان بشه، اینم تبدله. اما اینجا تبدل در آثار ظاهر شیعه، ولی در واقع شیع تغییری حاصل نشده. اون تبدل به استحالی میگیم موجب برای طهارت شیعه نجس میشه که حقیقت او از نظر عرفی تغییر کرده باشه، و لذا میگن تغییر صورت نوعیه. خب فضلا شما حتما یادتون هست در فلسفه، اگر حالا متأسفانه خونده نمیشه که یکی از اشتباهاته که اقلا باید فلسفه امور عامش را طلبا بخوانن لااقل. خدا را حفظش کنه آیت الله. عرض کنم که من هم آیه شمیری حفظه الله تشور بیدن و یعنی چه سوره مبادی اولیه فلسفه که رو باید همه بخوانن که بدانن جوهر چیه، عرض چیه، وجود چیه، ماهیت کدامه. از کنه شیعیت شیعی میگن به صورت شیعی یعنی شیعی. حالا به هر حال، پس ببینید هر ماهیتی که شما در نظر شریفتون بیارید، این ماهیت یک عوارضی داره و یک صورت نوعیهی داره. عوارض هر ماهیتی، حالا مثلا فرض کنید بول، عارضش اینه که گاهی گرمه، گاهی سرده، گاهی مثلا به شدت خارج میشه، گاهی به بوت خارج میشه، گاهی صغیره، گاهی خفیفه. اینها عوارضند و اینها صفات عارضی هستند که موجب تغییر اصل ذات و ماهیت نمیشه. اما اگر بول مبدل به بخار شد، بعد بخار مبدل به آب شد، اینجا میگیم دیگه صورت نوعیه شیء عوض شده. مثل این که عرض کردم نطفه مبدل به بزغاله میشه، اینجا نطفه یک شیء، بزغاله یا مثلا حیوانی که متولد شده از نظر صورت نوعیه کاملا متغایر است. یا مثلا خمر مبدل به خل میشه، خمر مبدل شدنش به خل و به سرکه صورت نوعیه تغییر میکنه. لذا تمام اون مولکول هایی که در خمر هست فرق داره با وقتی که مبدل میشه به خل. البته تغییرات عقلی را ما نمیخوایم بگیم، اون تغییراتی که از نظر عقل هم ماهیت مبدل بشه، چون که تغییرات عقلی و فلسفی اونها مورد نظر شارع نیست، زیرا شارع مقدس حضرا احکامش را روی موضوعاتی عرفی بوده، یعنی اون چی که از نظر عرف بوله نجسه، اون چی که از نظر عرف عذر هست نجسه، اون چی از نظر عرف مثلا منیست عوض چیز بشه از کنم حضورتون که نجسه. اما حالا خب منی عبارت از یک سلسله مثلا اسپرها یا از کنم اولهای زنانه، اینها بعد باز مخلوط میشن با هم و در رحم که گذاشته میشه مبدل میشه به هم انسانی. ممکنه به کسی از نظر فلسفی دقیق و از نظر مثلا دقت عقلی بگه بله همین مچه هم همون مولکول های اولی اسپرم و اول زنانه است، اما این دقت‌های فلسفی قطعاً مورد نظر شارع در موضوعات احکام نیست. اون چه که شارع مقدس موضوع احکام قرار داده عبارت است از اون چه که از نظر عرف مشخص شده باشه. اونی که از نظر عرف نطفه است نجسه، اونی که از نظر عرف بوله است نجسه. حالا اگر بول بخار شد، دیگه بخار از نظر عرف با بول کاملا متفاوته. نطفه مبدل بشه به بزغاله از نظر عرف کاملا متغایره، ولی ممکنه به دقت عقلی و یا دقت فلسفی بگیم این همون شیء اوله، اما از نظر احکام شرعی فضلا مدار بر اون چیزی است که از نظر عرف تشخیص داده بشه که این بوله یا اون قایته یا اون فلانه، و الا قایتی که مبدل به خاک میشه بعد از گذشت مدتی، قایتی در روی زمین بمانه کم کم خاک میشه. اینجا میگه صورت نوعیه او از نظر عرف تغییر کرده، ولو ممکنه به دقت فلسفی یا به دقت عقلی بگیم این خواب همون اثر است، اما در عرف شارع مقدس و در بیانات شارع مقدس احکام فضلا روی موضوعاتی رفته که از نظر عرف این موضوع اون موضوعه، اونی که از نظر عرف بوله است نجسه، اونی که از نظر عرف عذر است نجسه. حالا اگر عذر مبدل به خاک شد، نه دیگه این از نظر عرف غیر از عذر است، یا اگر بول مبدل شد به بخار میگیم از نظر عرف بخار غیر از بوله، ولو به دقت عقلی ممکنه بفرمایید بخار هم مولکول هاش همون مولکول های بوله، اما نه میگیم. پس بنابراین چند مطلب باید در ما ثابت باشه. اول اینکه احکام روی موضوعات عرفی رفته است، یعنی اونی که از نظر عرف عقلا مثلا بوله، یا اونی که از نظر عقلا عذاره است، اونی که از نظر عقلا نطفه است، این موضوعاتی که از دیدگاه عرف و دیدگاه عامه مردم این ثابت است، احکام روی همین موضوعات رفته. لذا اگر فضلا موضوعات از نظر عرف تبدل پیدا کرد، لامحاله اون حکم موضوع هم منتفی میشه به انتفاع موضوع. پس اول اینکه میگیم مدار در ثبوت احکام روی موضوعاتی است که به تشخیص عرف این موضوع اون موضوعه، یعنی مثلا نجاست رفته روی بول، اونی که از نظر عرف بوله، نه اونی که به دقت عقلیه و فلسفیه بوله. بله ممکنه بخار هم به دقت عقلی و فلسفی همون بول باشه، همون مولکول های بوله، اما میگیم نه، موضوع با تبدل موضوع حکم تبدل پیدا میکنه، چون که احکام شرعی روی موضوعاتی رفته که از نظر عرف اون موضوع اون موضوعه. مثلا نجاست رفته اون روی اون چی که از نظر عرف بوله، نه اونی که از نظر دقت عقلی، و الا بخار بول هم به دقت عقلی همون مولکول های بول را داره. درست. حالا منظور از این که میگیم استحاله که از متحراته، همانا آن است که صورت نوعیه از نظر عرف تبدل پیدا کنه. این که میگیم صورت نوعیه، باز خارج میشه تبدلات عرضی را. حالا اگر بول یخ بزنه، نه، اینجا میگیم از نظر عرف تبدلی در صورت حاصل نشده، یا گندم نجس آرد بشه، اینم تبدل پیدا کرده، اما تبدل عرضیه. اون تبدلی منشأ برای استحال متحریت میشه که ماهیت شی از دیدگاه عرف ضمناً تغییر کرده باشه، و الا تبدل در اوصاف فضلا جزء ماهیت استحاله نیست و داخل در متحرات قطعاً نخواهد شد. روشن آقایون؟
حالا
چوب اصلا ما بدل به خاکستر بشه. بله، اینم که بعد از مواردم که بعد خواهیم گفت، مورد اشکاله که اینها واقعا تبدل صورت نوعیه شده یا نشده. اگه مایلید بریم مستمسک لعالم مراجعه کنید. به هر حال ما هم عرض کنه که ما بگیم سه قسم تبدل داریم. یک تبدل صورت نوعیه عقلیه و فلسفیه است، مثل که مولکول های شیء تغییر کنه و تبدل پیدا کنه به مولکول های شیء دیگر. این تبدل عقلی جز به مراد فقها در استحاله نیست، زیرا بسیاری از تبدلات ممکنه تبدلات عقلی و فلسفی و مولکولی نباشه. دو، تبدلات در اوصاف ظاهری هم قطعا جز استحاله نیست. گندم آرد بشه، آرد خمیر بشه، خمیرش مثلا مبدل به نان بشه، این گونه تبدلات که در اوصاف ظاهری است، اینها هم قطعا جز استحاله ای که به عنوان متحر است مقصود نیست قطعا. پس مراد چیه؟ اونی که از نظر صورت نوعیه او در پیشگاه عرف تغییر کنه به صورت نوعیه ماده دیگری، مثل که بول بخار بشه، عذر خاک بشه، نطفه مبدل به یک جنین بشه. اینها که از دیدگاه عرف تبدل در صورت نوعیه است، این مراد ماست از استحاله. البته مرحوم آقای حکیم این مطلبی در مستمسک می‌فرمایند، میگن به این که این که فقها تفسیر از این کلمه استحاله در روایات ما و متون روایات نیامده که ما حالا بگردیم دوباره تفسیر او، این را فقها ما ذکر کردن. فقها ما هم که این حرف زدن خیلی درست گفتن، برای اینکه میگن که احکام روی موضوعات رفته و اگر تبدل در موضوع حاصل شد، خب تا محال اون حکمم عوض میشه، نیست فضلا؟ خب مثلا میگیم طهارت روی آب رفته، خب اگر آب مبدل شد مثلا به بول، درسته که بول ماده اولیش آبه، اما از نظر عرف میگن صورت نوعیه آب تغییر کرده، ولی او ممکنه به دقت فلسفی همون بول هم ماده آب باشه درش، اما ما مدارمون نه بر تغییرات فقط اوصاف ظاهری این جزء استحاله نیست، و نه منادمون از استحاله تبدلات صورت نوعیه در گیشگاه عقل و فلسفه، اونم مرادمون نیست، بلکه مرادمون از استحاله عبارت است از اون چی که از دیدگاه عرف تغییر صورت نوعیه کنه. اینم طبیعیه، برای اینکه احکام فضلا روی موضوعات عرفی رفته، لا محاله اگر موضوع از نظر عرف تبدل پیدا کرد حکم هم لا محاله عوض میشه، برای اینکه حکم روی موضوع رفته، خب وقتی موضوع منتفی شد حکم هم منتفی میشه. خب جان بله، حقیقت مت از دیدگاه عرف نه از دیدگاه عقل، بلاش کردن از دیدگاه عقل مولکول ها میزانه در پیش فلسفه میسنجیم یا در بلابلاغ تار که ببریم، میگن اون مثلا ماده آب همون در بولم وجود داره، یا بولی که مدل بخار میشه میگن همون ماده وجود داره، میگیم نه، میزان آن ایست که از نظر عرف بگوین این موضوع هست بول است، اونی که از نظر عرف بول است محکومه. حالا اگر بول مبدل شد به بخار یا عذره مبدل شد به خاک، ما خاکی که از عذره حاصل شده اگر در لابراتوار ببریم یا بررسی چیزی کنیم، ممکنه بگیم همون خاک هم مولکول های عذره درش وجود داره، اما این میزان نیست. میزان اونیست که در شرع وقتی گفته عذره نجسه، یعنی اونی که از دیدگاه عرف عذره است. حالا اگر عرف عذره را مبدل به خاک شد، دیگه خاک را عذره نمیبینه، میگه این یک موضوع دیگریه. پس بنابراین چند مطلب باید در نظر بگیریم. یک، احکام روی موضوعات عرفی رفته، با تبدل موضوع عرفن حکم منتفی میشه به انتفاع موضوع. دو، مدار در موضوعات و تبدلات اوصاف ظاهریه نیست، مثل تبدل گندم به آرد یا آرد به مثلا عجین و خمیر، این تبدلات هم مقصود قطعا نیست، کما اینکه تبدلات مولکولی و فلسفی و تبدلات عقلی اونها هم باز مدار نیست. پس مدار در استحاله‌ای که بزرگان ما نام برده‌اند عبارت است از اینکه صورت نوعیه شی تقدیر کنه به صورت دیگر. علتش هم طبیعیه، برای اینکه چون احکام روی موضوعات عرفی رفته، خب اگر موضوع عوض شد سالبه به انتفاع موضوع، حکم هم خاناخا تقدل پیدا میکنه و تغییر پیدا میکنه. روشنه؟ پس اصل مسئله روشن شد. منطقه به قول مرحوم آقای حکیم، میگه در روایتی که اسم از استحاله برده نشده که ما بگردیم دنبال این که کدام مقصود از استحاله است. این را فقها علال قاعده گفتن که چون احکام روی موضوعات و عرفی رفته، اگر موضوع از دیدگاه و عرف متبدل شد، حکم هم متبدل میشه به اسمش گذاشتن استحاله. روشنه؟ خب منتها گاهی از موارد در برخی از موضوعات شک و تردید حاصل شده، مثل همین که مثلا آب نجس مبدل به بخار بشه، روغن نجس مبدل بشه به بخار. شیخ طوسی فرموده نه، بخاری هم که از روغن نجس متصاعد میشه همون نجسه، زیرا اینکه همون خارات اجزاء روغن است که رفته به آسمان یا به سقف چسبیده. بنظر روی این زمینه میگه در روغن نجس را زیر سقف روشن نکنید، زیرا سقف متنجس میشه. پس بعض از موارد هست که فضلا از نظر فقها ما مورد تردید قرار گرفته که اینها واقعا استحاله هست و تبدل صورت نوعیه هست یا نه. بله، یا اون جای خودش ثابته. و حالا اگر تبدل به صورت نوعیه از نظر او ثابت شد، خب طبیعی کن حکم اولی با تبدل صورت نوعیه دیگه ثابت نخواهد بود. اما اگر بنا شد مواردی شک کردیم، مثل همین که مرحوم شیخ مثلا میگه روغن نجس اگر بخار شد نجسه، بعضی هم میگن نه، اگر آمد و شک کردیم از نظر از کنم که عرفی که آیا تبدل حاصل شده یا حاصل نشده، مرجع چیه؟ اگر تقیه گاهی میگیم شک در بقاء موضوع بود، اگر شد استصحاب موضوع جاری شد، قهرم میگین حکم اول باقیه. اما اگر این که از نظر موضوع شک کردیم که موضوع همون موضوع سابق هست یا موضوع سابق متبدل شده، مرجع قاعده اصل اصالت و طهاره است. شک هم در بقای موضوع فضلا گاهی ناشی از شک در شبهه مصداقیه است و گاهی ناشی از شک در شبهه مفهومیه، که بحث این را انشاءالله می‌گیریم برای شنبه که دوستان جمع بشن و مطلب چون دقیق‌تره به عرضتون برسانم. والحمدلله.